اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خب خواهرانم و برادرانم، فرصت زیادی برای این جلسه درسمون نمونده، حرفای حاشیه‌ای متاسفانه خیلی زیاد شد. من در حد زمان اندکی که برامون فرصت باقی است فقط این بحث مربوط به توحید و معاد رو یک جنبندی نهایی میکنم و این گفتگو رو باقی شده انشالله با سرعت بیشتری از جلسات بعد دنبال میکنیم. من عرض کردم خدمت دوستان که کمی عجله کنید لطفا. عرض کردم که توحید و معاد، توحید ربوبی و معاد چقدر موضوع کلیدی و اساسیه و چه تأثیر مهم می داره در زندگی ما، در ایمان ما، حتی در ایمان آوردن مردم قبل از این که با انبیا مواجه بشن و با دین مواجه بشن. اعتقاد به توحید و معاد، یا دست کم خوب گوش کنید حرف من رو، دست کم جدی گرفتن مسئله توحید و معاد یکی از فطری ترین موضوعاتیه که بشر باهاش مواجهه، کاملا فطری. یعنی بشر بسیار براش مهمه که بدونه آیا واقعا وجودش و هستیش با مرگ به پایان میرسه یا نمیرسه. این یکی از جدی ترین کلیدهای مسئله است، کلیدهای زندگیه. واقعا ما به این مسئله رو فکر کنیم بهش، این مسئله معاد همینه دیگه. و از اون طرف ما مبدعی داریم و جهان مبدعی داره، خدایی داره، ربی داره یا نداره. با کمی تأمل میشه گفت از نقطه نظر فلسفه زندگی هیچ موضوعی مهمتر از این نیست. و اگر انسان گوشه آمازون هم افتاده باشه، اگر در یه جنگلی هم تنها افتاده باشه، این مسئله براش کاملا جدی است. مباحث مربوط به حضرت ابراهیم رو در سوره شعرا به یاد بیارید. ابراهیم در حضرت ابراهیم علیه السلام در غار بزرگ شده بود دیگه، همونجوری که گفتیم. اما مسئله رب کاملا براش جدیت داشت و احساس میکرد از نظر ارتباطات، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات انسانی، هیچ موضوعی قابل حل نیست تا وقتی این مسئله رو حل بکنیم. اینو توجه کنید بهش. چرا ابراهیم علیه السلام وقتی با مردم مواجه میشد اولین حرفی که میزد این بود که رب من کیه و رب تو کیه؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. این چیه؟ این کارا چیه میکنید تو زندگیتون؟ واقعا خدایی هست؟ من واقعا رب دارم یا ندارم؟ انگار حضرت ابراهیم حس میکرد من ارتباطم با انسانهای دیگر رو میخوام چیکار؟ میخوام چیکار؟ برای هر کاری من بخوام ارتباط، اصلا بقیه زندگیمو میخوام چیکار؟ این که من به وجود ربی و به معاد اعتقاد داشته باشم نداشته باشم تمام موضع منو نسبت به همه مسائل زندگیم عوض میکنه. اصلا تا این مسئله رو حل نکنم نمیتونم تصمیم بگیرم که در قبال انسانهای دیگه میخوام چه بکنم. اگر قرار است زندگی ما صرفا یه زندگی حیوانی باشه، زندگی حیوانی یعنی چی؟ یعنی حالا به یک تعبیر، معلوم هم نیست این تعبیر اینقدر درست باشه، ولی باطنی نداره، همینه دیگه، همینه که هست. مثلا خب اگر قرار من حیوانی زندگی بکنم دیگه چرا همدیگر رو گول بزنیم، شعار بدیم؟ خب میخوام حیوانی زندگی بکنم دیگه. شما مگر به گوسفند و گاو رحم میکنید که من بخوام به انسانهای دیگه رحم بکنم؟ باشه، به انسانهای دیگه هم رحم میکنم تا اونجایی که منافع من اقتضا بکنه. منافع من اقتضا نکنه، برای چی من باید از خودم بگذرم به دیگران بدم؟ واقعا برای چی؟ مگه شما از خودتون میگذرید، از گرسنگیتون میگذرید به گاو و گوسفند میدید؟ شما گاو و سر میبرید، گوسفند رو سر میبرید، حیوان گیاهان رو از هستی ساقط میکنید برای اینکه زنده بمونید، برای اینکه منفعت ببرید. خب برای چی من این کار رو با انسانهای دیگه نکنم؟ واقعا برای چی نکنم؟ چه فرقی بین اینا و اونا؟ شعار ندید، شانتاج نکنید، پروپاگاندا نکنید، احساسات تهییج نکنید، تبلیغات نیارید وسط، حرف حساب بزنید. اگه من اجازه دارم حیوانات رو بخورم برای اینکه لذت ببرم یا زنده بمونم، چرا اجازه ندارم همین کارو با انسان‌های دیگه بکنم؟ اگه من اجازه دارم جمادات رو، هر کاری که دلم میخواد باهاشون بکنم تا لذت ببرم، جمادات رو برم تا بطن مولکول‌هاشون مهندسیش کنم، یا برم درختان رو ببرم، یا بالاخره شما دارید یه کاری میکنید با جمادات دیگه تو زندگی، چرا اجازه نداشته باشم با دیگران این کارو بکنم؟ چرا؟ اصلا من از کجا اومدم؟ کسی بالا سرم هست یا نیست؟ کسی از من مؤاخذه میکنه یا نمیکنه؟ کسی از من سوال میکنه یا نمیکنه؟ خوشبختی از پیش تعریف شده ای دارم یا ندارم؟ اگه دارم دلیل بیاره یه نفر. یعنی چی من دلم میخواد اینطوری باشم، تو دلت میخواد اینطوری باشی؟ خیلی خب، تو دلت میخواد هر جوری باشی، منم اگه دلم خواست باشه هستم، دلم هم نخواست نیستم. بقیه شر و بره. مگر اینکه بتونم برای خودم حل کنم مسئله معاد رو و مسئله توحید رو. ابراهیم علیه السلام به درستی میفهمید که بدون حل این مسائل همه حرفایی که انسانها در زندگیشون میزنن پوچه، تمام کارهایی که میکنن پوچه. پوچه یعنی اینکه رو هواست، معلوم نیست برای چی این کارا رو میکنن. خب البته آدم ها تربیت میشن، عادت دارن، یا میترسن اگه این کارا رو نکنن، یا شرطی میشن، رفلکساشون براشون تنظیم میشه. خیلی خوب باشه دیگه، حالا اینجوریه، ما مثل شتر میمونیم دیگه، شتر هم براش زنگ میزنی با سرعت میدوه، سگ هم براش غذا میدی بزاقش را میفته، با زنگ همراهش کنی چند وقت بعد زنگو بزنی بزاقش را میفته، غذا رو هم نبینه. پاولوف میگفت دیگه، راست هم میگفت. اگه زندگی همینجور ریفلکس های شرطی و همینجوری به اصطلاح یه چیزایی که من دارم، خیلی خوب باشه، همه داریم دیگه، ما با شتر فرقی نمی کنیم. منم مثل یک شتر هر کاری دلم بخواد میکنم، یا مثل یک کرگدن، یا مثل یک زرافه، یا مثل یک شیر میدرم دیگران رو، چرا نکنم؟ اگه دلم نخواست نمیکنم، دلم خواست میکنم، اصلا دیگه بحثی نداریم با هم دیگه، این کار خوبه اون کار غلطه نداریم. کار خوبونیه که دلم بخواد، باشه، من ممکنه خیلی هم مهربونی کنم، فقط ولی در صورتی که دلم بخواد، دلم هم نخواد نمی کنم. همون جوری که ممکنه یه روز سر یه گوسفندی، سر یه ببعی دست بکشم، فردام سرشو ببرم. با شما هم، با دیگران هم همین کارو میکنم، چرا نکنم؟ هم مهربونی میکنم، هم میخورمشون، اشکالی داره؟ چی میخواد به من بگه چه کار درسته چه کار غلطه؟ با کدوم مبنا؟ اما اگر من به مبدا و به معادی قائل باشم، اگر نقشه راه هستی من بر حسب مزرعه دنیا که توش چی کشت کرده باشم در آینده قابل تعریف باشه، اگر کسی خبر داده باشه که بعد از مرگ چه خبره، پشت این اتفاقات ظاهری خبری هست، اگر از جای آمده باشم، ربی داشته باشم، ربی بالای سر من باشه، اون وقت همه چیز عوض میشه. اون وقت آدم هایی که به مسئله توحید و معاد واقعا جدی فکر میکنن، اینا آمادگی پیدا میکنن که با دین مواجهه درستی بکنن. آدم هایی که به این مسئله فکر نمیکنن از حیوان کمترند. این حرف من نیست، حرف قرآنه. و اگر شما تونستی حیوانات رو به کتاب آسمانی مؤمن کنی، اونا رو میتونی به کتاب آسمانی مؤمن کنی. اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا. اونایی که این هنوز دین نیامده، هنوز پیغمبری نیامده، هنوز امام زمان نیامده که ما باش مواجه بشیم. اگر انسان بودی، اون وقت با آمدن دین میتونی هدایت بشی. اون وقت وقتی پیغمبر میاد میگه خیلی خوب، من که هر ادعای تو این دنیا نمیتونم قبول کنم، شما خودت قبول داری؟ اگه اون پیغمبر بگه نه هر ادعایی رو باید قبول کنم، میگم با ول معطلی، همینجا معلوم شد تو پیغمبر نیستی. اگه هر ادعایی من باید قبول کنم، تو بعد تو بیا ادعای منو قبول کن، چرا من ادعای تو رو قبول کنم؟ اما قبول، تو داری موضوع مهمی رو میگی، تو میگی از جانب رب به من داری حرف میزنی، باید بر من ثابت کنی، باید بر من دلیل بیاری. و اون پیغمبر میگه باشه میارم، خودت بگو چه دلیلی بیارم، چه معجزه‌ای میخوای برات ارائه کنم. تازه این فقط یه سقرای استدلاله، کلی براش حرفای دیگه میزنه درباره رب. و او میبینه که نه، این حرفا با صورت مسئله هایی که داشت بهش فکر میکرد تطابق داره، جواب مسئله های زندگیشه. مسئله رو جدی میگیره، به پیغمبر ایمان میاره، به امام زمان هم ایمان میاره. اما اگر مسئله های فطری خودش رو، یعنی فطرت خودش رو وقتی جدی میگیره یعنی انسانه، اما وقتی به مسئله های فطری خودش توجه نمیکنه یعنی انسان نیست، اصلا زندگی انسانی نداره، مثل سگ میمونه. شما اگر با خوندن یاسین در گوش خر تونستی اونو اهل نماز روزش بکنی، اینها رو هم میتونی باهاشون این کارو بکنی. کسانی که به توحید و معاد فکر نمیکنند رو هم میتونی کاری. پس توحید و معاد مسئله ایه که بر پای لااقل در مقام صورت مسئله ما وقتی بهش میپردازیم انسان میشیم، فطری زندگی میکنیم. وقتی بهش نمیپردازیم داریم حیوانی زندگی میکنیم، مثلا انسان نیستیم، از حیوان هم کمتریم. کاش حیوان بودیم، از حیوان هم کمتریم. خب با این اوصاف و با این توضیحاتی که من دادم، حالا میفهمیم که اون صبری که پیغمبر باید میکرد در چه پایه‌ای باید میکرد. من این موضوع رو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم درباره صبر، اما فقط وقتمونم تموم شد، شعرم نمیخونم، فقط بذارید 3-4 جمله درباره معاد و توحید یک کمی با خودمون خلوت کنیم. خواهرانم، برادرانم، یه چند لحظه با خودمون سکوت کنیم، گاهی به این موضوع فکر کنیم، ببینیم در زندگیمون توجه به توحید و توجه به معاد چقدر جدی است، چقدر موضوعیت. بابا این کارهایی که دارید میکنید توجه میکنید که خدایی بالا سرتونه؟ بابا خدا بالا سرته داره نگاهت میکنه، آدم علیه السلام بالا سرته داره قصه میخوره، روایتی که خوندیم. بچه ها تو که تربیت میکنی معاد دیگه، باطن زندگی. من اینجا باید تو گفتم که اینو بگم، وقتی بچه تربیت میکنید حواستون هست دارید تعامل و مشارکت با ابراهیم علیه السلام میکنید. شما بچه تربیت نمیکنی، شما همراهی میکنی و همکاری میکنی با حضرت ابراهیم علیه السلام. اگه این روایتی خوندم براتون معنی غیر از این داره بگید. شما کارمند حضرت ابراهیمید وقتی بچه تربیت میکنید. این حرف از دو زاویه میشه فهمید، یکی عظمت این حرف، بابا به خاطر این مقامی که خدا بهت داده که همکار حضرت ابراهیمی، دقیقا همکار، ببین میگه من همکار دکتر فلانم، باس من توی فلان پروژه فلان آقای دکتر یا خانم دکتره. شما وقتی انسانها رو تربیت میکنید، بچه ها رو وقتی انسانها رو تربیت میکنید همکار حضرت ابراهیم علیه السلامید. وقتی با آدم بزرگا مواجه میشید چی؟ همکار حضرت موسی علیه السلامید. همون وضعیتی که موسی با قومش داشت شما با مردم اطرافتون دارید. بله، این یعنی باطن زندگی. این همین استدلالی که حالا خداوند به پیغمبر خودش داره میگه تا در مباحث آغازین سوره طه بهش آرامش بده. سوره طه مگه برای آرامش پیغمبر نیومد؟ یادتون آیات اولیه‌شو. بعد گفت اینقدر قصه نخور، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرار نیست خودتو اینقدر بدبخت اینا بکنی. بعد گفت بیا برات بگم، هل اتاک حدیث و موسا، بیا قصه یکی از همکارانتو برات بگم، البته تو رئیس موسایی، ولی قصه موسا که یکی از همکاران بزرگ توی برات بگم. خب پیغمبر اسوه زندگی ماست، اگر موسا همکار پیامبر علیه السلامه رحمت الله تعالی علیه مجمعین، خدایا درود تو و همه فرشتگانت بر تک تک پیغمبرانت باد. خب اگر پیامبر ما همکار حضرت موسی علیه السلامه یا حضرت موسی همکار اوست، پس ما هم حضرت همکار حضرت موسییم، چون پیغمبر اسطوره ماست، پیغمبر مبنای زندگی و الگوی زندگی ماست. از اون طرف این یک، حالا از این طرف از این جهت به قضیه نگاه بکنیم، خب عظمتش بماند، بزرگی و زیباییش بماند، بابا مسئولیت داری. مگه همکار موسی علیه السلام بودن شوخیه؟ یا تو مثل هارونی، هارون البته وزیر موسی بود، شما سرباز موسیید، همکار موسیید. و ببینید موسی پیش بنی اسرائیل چه کشید. شما چون همکار موسیید باید فتنه سامری رو بفهمید تا در فتنه سامری مفتون نشوید، و اگر کسی فتنه سامری رو میفهمید در فتنه 88 مفتون نمیشد. این حرفی بود که ما گفتیم. کسی که فتنه سامری رو میفهمید در فتنه 88 مفتون نمیشد. کسی که ماجرای موسی و فرعون رو بفهمد در مقابل آمریکا مرعوب نمیشود. کسی که قوم بنی اسرائیل رو بفهمد در مقابل نوسانات مردم اطرافش منکوب نمی شود، جا خالی نمی کند. می داند که این آدم های اطرافش که نمازخون هم هستن دیگه مثل همه امت بنی اسرائیل هم دیگه، مثل موسی باید براشون صبوری کنیم، مثل موسی باید براشون زحمت بکشیم، مثل موسی باید اون مسیری رو بریم که باید. حالا بحث رو کمی شخصی کنم، خصوصی کنم، برگردیم به خودمون، برگردیم به درون خودمون، برگردیم توی دلهای خودمون. باور کنی خواهرانم، برادرانم، هر کاری در زندگی میکنیم یه باطنی داره شبیه اینی که گفتم. من درباره زندگی اجتماعی، درباره زندگی سیاسی، درباره تربیت فرزند یه اشارهی به باطنش کردم، بقیه زندگی هم همینجور باطن داره. و با این باطنها دیدید پیغمبر در همین روایت اول درس چی گفت؟ گفت بهشت و جهنم ما ساخته میشه. آدم علیه السلام همینجور نگران ماست، آخ این بچه‌م چی شد، آخ اون بچه‌م چی شد. هممون، ما هممون فرزندان آدمیم. آخ این بچه‌م به چه راهی داره میره، آخ اون بچه‌م به چه راهی داره میره، آخ جون ببین چه پسر خوبی دارم یا چه دختر خوبی دارم. آدم همینجور چشم نگران ماست، مگه ندیدید این روایت رو؟ موسی چشم نگران ماست، پیغمبران دیگه همه چشم نگران ما هستن، ابراهیم تو زندگی ما حضور داره علیه السلام، علیهم اجمعین سلام الله تعالی. اما باز برگردیم. حالا این باطنهای فنی و فلسفی رو هم بذاریم کنار. خواهرانم، برادرانم، چقدر به این موضوع فکر میکنیم؟ یعنی چقدر به خدا و به معاد در زندگیمون فکر میکنیم؟ چقدر؟ خب 3-4 تا مطلب میخوام بگم. 1. افتخارات ما در زندگی. خب همه ما به چیزای افتخار میکنیم. به من میگن استاد، به من میگن آقای دکتر، به من میگن خانم دکتر، به من میگن آقای مهندس، به من میگن بچه باهوشی، به من میگن. اینا تفاخرات ماست در زندگی. مراقب خودتون باشید، به چی افتخار میکنید تو زندگی؟ اینا افتخار داره. کسی که خدا رو بالا سر خودش ببینه، از اینکه بهش بگن، یه مثال براتون بزنم، بزن مثال برات. جلال آل احمد تعریف میکنه، میگه توی صحن امام رضا بودم، رفته بودم برای زیارت، یه پالتوش خیلی کهنه بوده جلال ظاهرا، میگه پالتو گرفتم رو دستم، گرم بود دیگه، هوا دیگه از حرم اومده بودم بیرون، پالتو رو دستم بود. یه یاروی یه آقایی کسی اونجا وسط حرم فکر کرد من کت شلواریم، گفت عمو این پالتوتو میفروشی؟ چند میفروشی؟ حالا من از شما میپرسم، اولا من و شما که تاب چه میتونم مثلا ما حاضر میشیم با یه پالتو کهنه بریم وسط خیابون؟ حالا فرض کنیم یکی به اشتباه بیاد بگه آقا این کتت که تنته این چند میفروشی؟ بگه من کت شلواریم، مردی که بابات عمل است مثلا عرض میکنم. حالا مگه چی گفته فکر کرده کت شلواری از شما که جوونید دیگه نمیدونید کت شلواری یعنی چی؟ زمانا قدیم به کسایی بودن کت شلوارای کهنه مردمو میخریدن، کوچالو دست دولت میفروختن، یه پولی از این وسط به دست میوردن. اینا مردم به کوچالواری تو کوچه ها راه میرفتن، کوچالواری من یادمه من کوچالواری دیده بودم، شما نمیبینید دیگه، الان دیگه مجازی این کارو انجام میدن، تو اینترنت تو ایبی میرن خرید و فروش میکنن احتمالا. ولی من کوچالواری دیدم، شما شاید ندیده باشید. خب به ما بگن که اینجوری سوار یه ماشینی میشیم، حالا مثلا ماشین با کلاسی، بعد یکی در رو برامون باز میکنه، یا وقتی که وارد پارکینگ یه رستوران میشیم طرف ماشین ما میبینه خیلی مثلا یه احترامی میگذاره. بابا اینا آدمی که معاد بفهمه، خودشو بنده خدا ببینه، که به این چیزا دلش خوش میشه، به من میگن جناب استاد، به من میگن آی دکتر، به من میگن آی مهندس، این حرفا واقعا دل ما رو خوش میکنه. طرف میلیون ها پول میده، میلیون ها، گاهی فقط برای این که یعنی وقتی تج رو محاسبه میکنیم، الان هم که دیگه دانشگاه ها خیلی هاشون چه میدونم ال شدن و بل شدن و دولت هم که ماشاءالله یاد گرفته از مردم پول بگیره، میلیون ها پول میده، میلیون ها پولی که میتونه صرف بچهش بکنه، صرف زندگیش بکنه، صرف خیلی چیزای خوب بکنه. بعد میبینید تج فقط اینه که بهش میگن آقای دکتر، نه در شغلش تأثیر مهمی میگذاره. من نمیگم این بده با این کارا، نه، متاسفانه کشور ما مشکلاتی داره، یکی از مشکلات فرهنگی که ما داریم به هر حال مطرح‌گرایی‌های بیهوده است. واقعا مطرح‌گرایی‌های بیهوده این روزا وجود داره در میان ما، ظاهرا هیچ راه حلی هم براش نیست. با این حرفم نمیخوام تحصیلات هیچ کدوم از خودمون رو، خب ما هممون تو همین محیطای دانشگاهی بزرگ شدیم، نمیخوام این تحصیلات رو ابدا دچار تردید قرار بدم. درس خوندن خیلی خوبه، شما هم که بهترین درس خونای دنیایید، ولی آخه دلتو، ولی به این موضوع هم گاهی فکر کنید، بالاخره شیطان در کمینه. دلتو به چی خوش کردی بهت بگن استاد بزرگ، بهت بگن جناب دکتر، بهت بگن و این دو تا دکترا داره؟ خیلی خوب، خوبه خدا رو شکر، ولی اینا افتخاره. افتخار قرب الله ولا غیر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگفت ان اکرمکم عند الله چه میدونم دکتر ترتون یا پروفسور ترتون. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگه به خاطر تقوای خودت امیدوار شدی خوشحال باش، به چیزای دیگه برای چی به چی دل بستی؟ اینا رو باید در گوش هم بخونیم. خیلی در این باره میخواستم حرفایی بزنم، ولی اضافه برم پایین تر. آها، تو زندگی همه ما مجادلاتی وجود داره، مجادلات با یکی در میفتیم به هر دلیلی. آها، وقتی با یکی در میفتی حواست هست خدا بالا سرت نشسته، بابا ببخشید مردمو غلط کرد دیگه، گفت ارحم ترحم، به مردمو ببخشید، خدا شما رو ببخشه. فلیعفو ولیسرهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بله، اگر خدا گفته باید به این سخت بگیری، تنگ بگیری، ادبش کنی، اگه خدا گفته بکن، محکمم وایسا واغلظ علیهم، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، بجنگ با اینا و سختم بگیر بهشون، غلیظ باش بهشون، واغلظ علیهم. قبول، من نمیگم که حالا هر کی زد در گوشه سمت چپت و سمت راستت هم بیار بزنه، ولی اگر فکر میکنی اگر سمت راستت رو بیاری بزنه خدا راضیه چون این متنبه میشه، چرا این کارو نمیکنی؟ یه سیلی میخوری میری بهشت. اگر خدا راضی، بله، عیسی مسیح گفته اونی که ظرفیتشو داره فکر میکنه، اگه اونی که فکر میکنه شعور نداره، نه نباید این کارم باهاش بکنی. گفت با لعیم مدارا کردن خیانت بهشه. با آدم لعیم مدارا نکن، بدتر میشه. ولی با آدم کریم اگه غلطی هم کرد باش مدارا کن، بعد میبینی چقدر خودش شرمنده میشه، ادب میشه. پس یه جاهایی جا داره ما مثل عیسی مسیح صورتمون رو بیاریم جلو. خب بیار برادر من، بیار خواهر من، چرا این کارو نمی کنی؟ وقتی با کسی در می افتیم حواسمون باشه برای خدا داریم در می افتیم یا برای نفس. حواسمون باشه با این در افتادن هاست، آقا حق رو ملاک قرار بدید. یا اصلا حق با توه، ولی برو دستشو ببوس. اگر خدا گفته دستشو ببوس، دستشو ببوس، اصلا حق با توه. نادان با این کار میری بهشت. حالا تو میخوای بهشت رو از دست بدی بعد پوت طرفو بزنی؟ خیلی بیشوری. اگر ما حواسمون به معاد باشه از این اشتباهات نمی کنیم. میکنیم؟ نه، من باید حالشو بگیرم، من باید آبروشو ببرم، به من اینجوری گفته. حالا فرض کنیم حقم با شماست، راست میگی، اصلا بد کرده به تو، بعد راست میگی بد کرده به تو، ولی پس عفو کجاست؟ پس کرامت کجاست؟ پس بخشیدن کجاست؟ مالک اشتر بهش فوش دادن تو خیابون، تو کوچه، بعد رفت مسجد هیچی نگفت. مالک اشتر در زمان امیرالمومنین دیگه دست راست پیغمبر بود. بعد طرف فهمید که این مالک اشتره، رفقاش بهش گفتن نمیشناخت، به دو رفت خودش رو رسوند به مسجد، پیداش کرد که یه جوری درست کنه قضیه رو. شنیدی دیگه، مالک گفتش که من داشتم برای طلب مغفرت میکردم از خودم. مالک میتونست یه شمشیر بکشه طرفو، حالا مثل حضرت علی نمیتونست دقیقا دو نیم کنه، ولی میتونست رو شقش کنه که حالا یه تیکش 25% دیگه 75%. اون امیرالمومنین بود که 50-50 میکرد طرفو. بعد میگم حالا در افسانه ها گفتن طرف اصلا نمیفهمید تموم شده کارش. حالا افسانه گفتن دیگه، در افسانه ها گفتن که وقتی طرفو شمشیر میزد گفت خب چی بود ضربتو زدی؟ اینقدر تیز و محکم میزد. میگم یه تکون به خودت بده تا بفهمی. تکون که میداد دو تیکه میشد. حالا اینا در افسانه هاست. ولی مالک اشتر اگر اینجوری نمیتونه طرفو بکشه، میتونست که دو تیکش کنه، یه تیکش 45% دیگه 55%. ولی میره براش میگه بابا بریز رو سر من، اگه تو با خاک رو بریختن رو سر من مشکلت حل میشه، من میرم بهشت، تو هم میری بهشت، من جمال فرشته ها رو رها کنم برای که حال تو رو بگیرم. این مجادلات ما. حالا اگر حق با شما نیست، من اینا رو داشتم میگفتم فرض کردم حق با شماست، این تو راست میگی، این بد کرده. حالا اگر حق با شما نیست چرا مجادله میکنید؟ حالا فرضاً طرف رو محکومش کردی، خدا رو هم میخوای محکوم کنی که بالا سرت نشسته داره همه چیو میبینه؟ اون که میدونه حق چیه باطل چیه، تو چرا روی حرف باطل پافشاری میکنی؟ بابا به خدا قسم این مطبوعات، این روزنامه ها، این مصاحبه ها، اینا اگر 20% کارشون، چه میدونم 20-22%، من که حساب نکردم، ولی اگر 10% کارشون عرض کنم که اطلاع رسانیه و بالا بردن آگاهی مردمه، ان به توان ام درصد کارشون و ان به توان ام به علاوه ام میشه 100، خودتون حساب کنید چند شد. ان به علاوه ام به توان ام درصدشون کوک کردن نفسانیات مردم. من همین سال گذشته تو این جشنواره ققنوس عرض کنم که حالا به من گفته بودن بیام، منم که خدا خواسته رفتم کلی فیلم دیدم، کاری ندارم. خب بعد اونجا را به را خبرنگارا می اومدن، نظر میخواستن، نقد میخواستن، چه میخواستن، اونجا بود که من به عینه می دیدم که اینا چقدر توانایی دارن که نفسانیات آدم ها رو کوک کنن.